بسم الله الرحمن الرحیم. سبت البیان صفحه 576 سطر 11 هم والعمدتو ان الوسیقت شرعیت المترتب علیها الاحکام شرعیت الخاصه الاحکام شرعیت الخاصه مثل سقوط سلطنت المالک عن ملکه و دخوله تحت سلطنت غیره لا يمكن استفاده تو های زامنش شد. بحث در این داشتیم که وسیقهی که در مقابل دین داده می شود که اسمش رهن است قبض لازم دارد یا اینکه بدون قبض هم انجام می گیرد. مطالبی در این زمینه گفته شد. حالا ایشون میخوان بیان کنن که قبض شرطه و لازمه و بدون قبض وسیقه یا رهن انجام نمیشه. بیانشون اینه که وسیقه شرعی که دارای احکامی شرعی باید به وسیله شریعت بیان بشه، چون هم خودش شرعیست هم احکامی که مترتب برش میشه شرعیست. معنا نداره که ما این امر شرعی رو با کمک عقل درست کنیم و حتی با کمک اصل هم، با اصل هم نمیشه درستش کرد. چیزی که شرعی باشد، احکام مترتب بر او هم شرعی باشند، باید به توسط شرع برسد و امضای شریعت رو داشته باشد. وسیقه ای که ما در اینجا میدیم وسیقه شرعیه، چون دستور شرعی رو داریم و احکامی هم که برش بار میشه احکام شرعیه. جواز تصرف نه، جواز تصرف نه، عدم جواز تصرف. هیچ کنم از طرفین در این راه نمیتونه تصرف کنم، نه راهی نه مرتنه. به عبارت دیگر سقوط سلطنت مالک تا وقتی در رهن است و سقوط نبود سلطنت اون مرتهن، راهن سلطنت را سقوط می کند، مرتهن هم سلطنت ندارد. این سلطنت نداشتن همون جواز عدم جواز تصرفه. همه این حکم شریعه. چون موضوع شرعی است، احکام شرعی است، جا نداره که ما از عقل یا اصل استفاده کنیم، بلکه باید از شریعت استفاده کنیم و ببینیم شریعت چه گفته. می فرماید که اونجا که قبض باشد یقینا شریعت امضا کرده، اونجا که قبض نباشد شک داریم در امضای شرعی. امضای عقل و اصلا به درد نمی خوره. وقتی شک داشتیم در امضای شرعی عدم امضا رو میگیم که امضا نشده. اونجا که یقین داریم به امضا جایز که قبض باشد، خب اونو قبول میکنیم. اونجایی که قبض نباشد یقین به امضا نداریم، پس برامون روشن نیست که این حکم از شارع تلقی کرده باشیم، در حالی که در این باب باید حکم از شارع تلقی کنیم. عقل و اصل در اینجا مفید نیستن، پس ما باید تابع شرع باشیم. اونی هم که یقین داریم شرع امضا کرده، رهن با قبضه. رهن بی قبض تحت عدم امضا باقی میمونه، یعنی اصل عدم. توجه میکنید با اصل نمیتوانیم احکام رو اثبات کنیم، ولی الان وقتی که معلوم شد که از امضای شرعی رو به یقین نداریم، با اصل امضای شرعی رو میتونیم برداریم. فرق میکنه. از اول گفتیم از اصل استفاده نمیکنیم. از اصل استفاده نکردیم برای احکامی که بعد این وسیقه باره نتونستیم از اصل استفاده کنیم. ولی اگر یه وقتی شک کردیم که این وسیقه مورد امضای شرعی هست یا نه، با اصل میتونیم بگیم مورد امضا نیست. این بله،
مسائل بوده دیگه. قبل از اسلام هم مسئله رهن و چیزا بوده، اصلا اساس معاملات و این مسائل به عرف خیلی شرعی نیست. شرع امضا کردیم سه عبادت محضیست که اصل قربت و این چیز.
بله، وسیقه قبلا بوده، ولی وسیقه که شارع داره امضا میکنه، وسیقه که خودش دستور داره میده. بعد میشه وسیله شرعیه، احکام شرعی هم بهش متوجه میکنه. که بسا وقتی که در قبل از اسلام وسیله میدادن درش تصرف هم میکردن، شرعی وسیله خاصی داره میگه تصرف نکنید. قبلی ها معلوم نیست، احتمالا تصرف هم میکردن. ما حکم قبل از اسلام رو نمیدیم چیه، ولی احتمال این که اونها جوری بوده که تصرف در وسیلهشون میکردن هست. بنابراین هیچ وسیله‌ای که ما در اینجا داریم میگیم وسیله شرعی میشه، دستور هم داریم، دستور داریم، امضای قبلی ها هم نمیدونیم هست یا نه. یه مطلبی هم خود مرحوم محقق در وسط عبارت اشاره میکنم که من گذاشتمش وقتی از رو میخونم توضیح بدم، حالا اشکال شما باعث میشه که من اونو برام توضیح بدم. ایشون میگه در جایی که شک داری وسیله انجام شده یا نشده و قهرن شک داری که اون احکام بار شده یا بار نشده، اصل عدم جاری کن. یعنی سقوط سلطنت مالک به توسط رهن انجام میشه. تو نمیدونی رهن انجام شده یا نه تا نتیجه بدهد که سقوط سلطنت مالک شده. چون نمیدونی اصل عدم جاری کن، بگو سلطنت مالک ساقط نشده. خواهی سلطنت مالک ساقط نشده من اینکه رهن انجام نشده. بگو هنوز داخل در تصرف متهم نشده، با اصل عدم بگو. خب معلومه رهن انجام نشده دیگه. با اینکه رهن عرفی ممکنه باشه، ولی شریعت در اینجا رهن مخصوص خودشو داره، چون حکم داره برش کار میکنه. میگه این رهن من میگم، قبلی ها چه بسا این حکم رو بار نمی کردن، ولی شریعت داره این حکم رو بار میکنه. و اگر من رهن رو ندونم که تحقق پیدا کرده، اصل عدم در این احکام جاری میکنه. این نشون میده که تا وقتی رهن اثبات نشه، کاملا اثبات نشه، رهن بودنش تمام نیست. صفحه 576 این صفحه 11 هم ول عمده این است که وثیقه شرعیه لا یمکن استفاده دها یا منشر ان الوثیقه شرعیه اسم این است دو خط بعد لا یمکن استفاده تا الا من اشخ خبره. وقت وسیقه شریعه بیان میکنه، وسیقه ایست که مترتب شده بر اون وسیقه احکام خاص شرعی. دو طرف مذکر میکنه، مثل سقوط سلطنت مالک از ملکش، یعنی از رهنی که داده سلطنتش ساقط میشه، دیگه نمیتونه در اون تصرف کنه و نمیتونه منتقلش کنه از ملک خودش، هیچ تصرفاتی نمیتونه داشت بکنه. یه حکم دیگه و دخولی تحت سلطنت غیره، داخل شدن این زن تحت سلطنت غیر که مرتهنه، از سلطنت مالک که راهنه خارج میشه در سلطنت غیر که مرتهنه داخل میشه. این خروج از سلطنت، اون دخول در سلطنت، هر فرش مشرعی هم هل اصل و عدم هما. این کلام از نظر ادبی نمی کسبه به مقبل، مگر خودمون یه چیز تحقیق بگیریم. مثلا الذی الاصل و عدم هما، یا اللذان الاصل و عدم هما، یه تقدیر اینطوری. یا مثلا سقوط و دخولی که اصل عدم شونه، این الاصل و عدم هما نشون ده حکم شرعیه. چون در جایی که حکم عقلی باشد و ما شک داشته باشیم که اصل عدم جاری نمی کنیم، در حکم عقلی جای اصل عدم نیست. تشخیص دادی حکم جاری کن، تشخیص ندادی ردش کن، اتفاق به اصالت العدم نداره. اصل عدم در جایی که حکم شرعی باشه، این کلمه الاصل عدم هما که حکم جاری میکنه میخواد به ما تفهیم کنه که این حکم شرعیه، حکم عقلی نیست. مثل سقوط سلطنت و دخول تحت سلطنت، که اگر شک کردیم در این سقوط و در این دخول اصل عدمشون هست، این وثیقه وثیقه شرعی است که برش احکام شرعی مترتب است، این چنین وثیقه رو نمیتوانیم استفاده کنیم، یعنی حکمش رو نمیتوانیم استفاده کنیم الا من الشرع، یا خودش رو لازم نیست حکم تغییر بدیم، لایم که استفاده این وسیقه نه حکمش رو، حکمش درسته، خودش هم نمیتونیم استفاده کنیم مگر از شریعت. یعنی شریعت باید بگه این وسیقه وسیقه شد، این رهن رهن شد تا بعدا احکام بار بشه. تنها این نیست که ما احکامش از شریعت میگیریم، اون که واضحه، خود موضوع رو هم که وسیقه بود نباید از شریعت بگیرید. لنهو امرو شرعی یحتاج و الادلین شرعی، وسیقه امروی شرعی احتیاجی به دلیل شرعی و الا تلق منهو، یعنی یحتاج و الا تلق من شاره، این امر شرعی احتیاج دارد به تلقی از شاره، بعد از شاره بگیری نه از اقل و اصل. ولای کیفیه الاصل و نقل، اصل و اقدرت کافی نیست، اصل جاری کن اقل رو به کار بگیری، هیچ کن فایده نداره، باید شریعت امضا کنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم ولذی علم انه کذلکه، مقدمه اول این که وسیقه باید وسیقه شرعی بشود، مقدمه دوم اونی که میدونیم وسیقه شرعی است وسیقه با قبضه، نتیجه اینه که وسیقه باید با قبض باشد. ولذی علم انه کذلک، یعنی وسیقه‌ای که ما دانستیم که کذلکه است، یعنی شرعی است، متلقی من از شر هست، بل اجماع ولایت و خبر، وسیقه ای که می دانیم این چنین است، یعنی وسیقه شرعی و متلقی از شاره، خب رهن المقبوض، رهن مقبوض است و غیره، یعنی غیر مقبوض بقیه تحت عدم، تحت عدم وسیقه بودن، نه تحت عدم حکم، تحت عدم وسیقه بودن، این اصلا وسیقه نیست. روشنی مثلا تمام شد. مثلا بعدی کسی میگه در شبهه موضوعیه به دلیلی که مبین حکمه استناد کنید، که واضح غلطه. شبهه موضوع یعنی صغرا رو نمیدونیم، آیه داره افو بلغوت، حکم کبرا رو داره بیان میکن، حکم رو داره بیان میکن، موضوع یعنی صغرا برای ما مشکوک. آیا میتوانیم صغرا رو یا موضوع را که مشکوک است از دلیلی که مبین حکم است استفاده کنیم؟ نه، شبهه در شبهه موضوعیه نمیتونیم از حکم استفاده کنیم. در اینجا ما نمیدونیم وسیقه‌ای که قبض نشده آیا وسیقه هست یا نیست، موضوع احکام شرعی هست یا نیست، آیا عقد صدق میکنه برایش یا نه. با افو بلغوت که بیان حکم عقدی که نمیتونیم ثابت کنیم که این عقد حکم میشه، شاید این عقد نباشه، شاید وسیقه ای که هنوز قبضش انجام نشده اصلا عقد نباشه که مشمول عفو بلغوت بشه. پس نمیتوانیم با عفو بلغوت که مبین حکمه مصداق برای عقد و صغرا برای عقد درست کنیم. بعد صغرا بودن اگر درست شد با هر ترتیب، وقت میتونیم در این کبرا مندرجش کنیم با حکمش رو از این کبرا استفاده کنیم. ولا یکفی ایزن فیه، یعنی در غیر، گفت رهن مقبوض، بعد گفت غیره بقیه تحت العدم، ولایت فی ایزن فی، یعنی در این غیر، یعنی در اون که غیر مقبوضه. کافی نیست ایزن در اونی که غیر مقبوضه عموم مثل افو بلغود، عموم مثل افو بلغود هم نمیتونه حل کنه مشکل رو و شک ما رو در وسیقه بودن غیر مقبوض برطرف کنه. از کون الرهن بدون القبض عقدا شرعیا متلقا منه داخلا تحته غیر معلوم. داخلا تحته رو خبر بگیرید برای کون، غیر و معلومین رو خبر بگیرید برای کم. ببینید چی دارم از میکنم؟ خوب حرف ندادم، حرف مثل قدیمی ها حرف زدم که حرف معماست، همدن هم گفتم کم مبتداست و اسم خبر میخواد، الرحم میشه اسمش، داخلا میشه خبرش، ولی چون کم مبتداست خودش هم خبر میخواد، نه خبر برای اسمش، خبر برای خودش، چه خودش مبتدا است، غیر معلوم میشه خبر برای خودش. این که رهن بدون قبض حق شرعی باشد داخل تحت عقد باشد معلوم نیست. عقدن شرعیان خبر کونه، داخلن تحت هو هم خبر، خبر بر از خبر. و غیر و معلومن خبر مبتدایی که اون مبتدا کونه. این که دهنه بدون رمز عقد شرعی باشد این یک خبر، متلقن من باشد این دو خبر، داخلن تحت عقد باشد این سه خبر، این که دهنه چنین باشد غیر و معلومن ولا مزنونن.
پس نمیشه
آنگیر
خرد
خرد داخلن آنگیر خرد خرد حالا اصلا از معنی هم نمیشه، از زردبی که آنگیر نمیشه، از معنی هم نمیشه. خبر بعد از خبر بیشه، سه تا خبر با سرم آمده دیگه. از کن رهنه بدون غرد بودنش عقد شرعی، بودنش متلقی من الشرع، بودنش داخل تحت عقد، هر سه این بودنها غیر معلومه، غیر مضمونه. ما ذکرناه من الوجه، با اون توضیحاتی که دادیم و به با این توضیحاتی که دادیم که برشی که گفتیم دیگه روشن شد که رهن بی قبض معلوم نیست واقعا رهن باشه. چی فرمودی؟ متلقیان چرا متلقیان اگر اگر خبر باشه باید متلقیان باشه، متلقیان میزه. بله حالا یه متلقی نمیشه، خیلی خوب نیست، میگه متلقی میخونه. مگه متلقی من رو یک کلمه حساب کنی، اینم میشه. بله اون متلقی میشه. فعالی چی داری؟ متلقن داری؟ باید یه نگی متلقن بخونیمش. بله اگه متلقن بخونیم خوبه، متلقی نخونیم. ولی نوعا اینطوری نمیستم با یا متلقن من ها با یا نمیستم، بله شو نمیستم، بله شو نمیستم، نوعا با یا نمیستم. علیف مخصوره؟ بله در صورت که منصوب، بله پس درست متلقیان من هم نمیخواد بشه، متلقیان من بشه کافی، متلقیان من میخونم، من متلقیان خوندم بسید که بله متلقیان من بشه دیگه درست خبر میشه. و ایزن بیان دیگری است برای این که افو بلقود نمیتواند شامل رهن بدون قبض شود، یا به عبارتی بهتر نمیتواند برای رهن صغرا درست کند یا برای عقد صغرا درست کند. این بیان دیگریست برای همین که افو بلقود نمیتونه. یه بیان بود که از کن رهن بدون قبض تا آخر همون شد. بیان دوم اینه که افو بلقود صحیحه، من مراد از بلقود چیه؟ افو بلقود صحیحه یا افو بلقود مطلقا که صحیح که پاسه. و یا افو بلقود الفاسده، ست احتمالی. احتمالی که مراد از افو بلقود عقود صحیحه باشه اول مطرح میکنیم، عقود فاسده و اهم باشه بعدا مطرح میکنیم، فاسد و اهم رو با هم میاریم. آیا افو بلقود در صورتی که مراد ازش عقد صحیحه باشد میتواند دلالت کند بر این که رهن بدون قبض صحیحه؟ شو میفهمد که هر عقدی که صحیح نیست، عقد با شرایط زائد صحیحه. یکی از شرایط قبض، از عقد صحیح می شود رهن با قبض. رهن با قبض تحت عهد بلوغ داخله، چون مراد از بلوغ عهد صحیح است و رهن با قبض هم عقد صحیح داخل عهد شاملش میشه. اما اگر قبضی نشد، چون عقد معلوم نیست که عقد صحیحه، نمیتونیم مندرجش کنیم تحت عفو بلقود تا حکم عفو برش کار بشه. پس در صورتی که مراد از عقود صحیحه باشه، راهی نداریم برای اینکه از عفو بلقود صغرای عقد رو درست کنیم، نمیتونیم به عفو بلقود تنسل کنیم. این در صورتی مراد از عفو بلقود صحیحه باشه. اما اگر مراد عفو بلقود الفاسده یا اهم باشد، بعدم بس میکنیم. و ایزن این کاند المراد، ایزن این ایرادی دیگر بر عقد ساختن رهن بیقبض به توسط عفو بلقود دلیل دیگر این است که اگر مراد این کاند المراد بالعقود از صحیحته، از صحیحه رو صفت عقود نگیرید، خبر کانویی این کان المراد بالعقود، یعنی مراد بالعقودی که در عفو بالعقود آمده اگر عقود صحیح باشد، فلا نسلم صحت العقد الواقع بدون قبض، قبول نداریم که اون عقدی که بدون قبض واقع شده صحیح باشد تا مندرج تحت عفو بالعقود بشود، زیرا قبول نداریم که کل ما صدقه علیه العقد و فی الجمله، قبول نداریم که انها وقتون صحیح باشد. اینطور نیست که کل ما صدق علیه العقد و فی الجمله عقد صحیح باشد، بلکه باید اثبات کنیم صحتش رو. اول از فیه نوسایی قبول نداریم که هر عقدی که مشکوک بشه در صحتش شک کنیم، زود بگیم اصل در اون عقد این است که صحیح باشد. خب پس نتونستیم هر عقدی رو صحیح بدانیم تا مندرج تحت عفو بالعقود شود، بلکه باید صحتش از جدی احراز کنیم، و اونی که صحتش احراز شده رهن با قبضه، اصول داخل در عفو بالعقود هست، ما بقی نه. لا نسلم که هر چی که صدق علیه العقد فی الجمله عقد صحیح باشد، یا اصل در او با این باشد که صحیح است. الاصل یا نو صحیح، نمیتونیم بگیم واقعا صحیحه، نمیتونیم بگیم به کمک اصل صحیحه. کل ما صدق علیه العقد فی الجمله، شاید مثلا بگیم عرفه، چون بر عقد لبوی هم فی الجمله عقد صدق میکنه، ولی اسلام کافیش نمیدونه. فی الجمله یعنی از نظر شرعی بالاخره بتونیم در یه مورد روش اطلاق صحیح بکنیم. روشنه که فی الجمله رو باید چی آورده، چون عقد همه جا قبول نیست. ازلا شکفی اعتبار شرایط زاید تعلیه علیه زمیش به عقد برمیده. چرا به عقد تنها نمیشه اکتفا کرد و حکم به صحتش کرد؟ زیرا شکی نیست در این که اعتبار میشود شرایط زاید بر عقد علیه این بر عقد. شرایط زاید بر عقد در صحت عقد اعتبار داره، پس ما نمیتونیم به صرف عقد اکتفا کنیم، بگیم کل ما صدق علیه عقد تا و صحیح. خب پس صحت عقد توقف دارد بر حصول شرایطی، در حالی که ولیسه حصول های این حصول اون شرایط معلومن ولی مضمونه، نه معلومه نه مضمونه، پس نمیتونیم حکم کنیم به صدق عقد. و به جمله اثبات و صغرا مشکلن فی حاضه صورت به مثل حاضهی، اثبات سقراط در این صورت، یعنی در این صورتی که مراد به اوفو بالعقود عقود صحیحه باشد، اثبات سقراط به مثل هذه مشکل است. مثل هذه یعنی مثل این آیه اوفو بالعقود که مبین حکم است و از مثبت موضوع نیست، یا به مثل هذه یعنی به مثل علم و زن و اینها، که البته خیلی خوب شد نمیشه، یعنی ثابت نمیشود به مثل هذه، نه به علم نه به زن. سقراط اثبات علمی زنی نداره، این هم میشه منتظر میکنم. اون بهتره که بگیم به مثل هذه، نه مثل هذه الآیه که افول بوده، چون هیچ خوش متشفل پیان موضوع یا مثبت موضوع نیست. و این کانل اول فاسده منصوب بخونیم تا خبر باشه، زمیر کانل برمیگرده به مراد بالعقود در عفو بالعقود. اگر مراد بالعقود در عفو بالعقود، عقود صحیح نباشد تا اشکالش این باشه که شما شنیدید، بلکه مطلق عقود باشد یا عقود فاسده باشد. اگه این باشه، خب پیداست که از این آیه عفو بالعقود در نمیاد که عقد با قبض صحیحه یا قبض در عقد شرط میشه. و این کان العمل فاسد، یعنی اگر مراد به عقودی که در آیه آمده هم باشد از فاسد صحیح یا فقط فاسد باشد، فمعلوم عدم و دلالتی علا عدم اشتراط القبض فی العقد صحیح، معلوم است که عدم و دلالتی، زمیر دلالتی میشونی بگیرون به اهم یا فاسد، میتونیدن بگیرون به آیه و فول عقود، بنابراین که مرادش از عقود اهم باشد یا فاسد باشد، هر دو جور درسته. فمعلوم عدم صحت دلالت آیه بر عدم اشتراط القبض فی العقد صحیح، در عقد صحیح اسلام شرط کرده قبض رو. حالا شما دلیل دارید برای این چی شرط نکرده، دلیلتون رو باید بیارید. ایشون ادامه کنید اصلا دلیل نداریم. فمعلومون عدم دلالت عفو بالعقود یا دلیل دیگری بر عدم اشتراط قبض فی العقد صحیح، روشن دیگر یه اهم مراد باشه، یعنی میگم وفا کنید به هر عقدی، خب این دلیل میشه که کدام عقد صحیح کدام عقد فاسده، تا شما بگید عقدی که همراه با رهن مثلا صحیح، همراه با بله، تا شما بگید عقدی که همراه با قرض نیست صحیح. فمعلوم عدم دلالت این آیه یا عدم دلالت این قول بر عدم اشتراط قبض در عقد صحیح. از الان حقیقتا یه مطلب دیگه رو بیان میکنه، همین مطلب اونجا یه جور دیگه میشه، ارتباط با مطلب ما داره. میگه که مراد از عقود اهم است و آیه مفادش اینه وفا کنید به هر عقدی اون چنان که هست، اگر صحیح است وفا کنید به عقد صحیح که بهش عمل کنید، اگر ناصحیح است وفا کنید به عقد ناصحیح که ردش کنید. پس آیه داره حکم بیان میکنه، اگر احراز صحت کردیم آیه وضعیم روشن میکنه، اگر نه باید صبر کنیم تا این مطلب اخیر رو خوب نگفتم. دوباره تکرار کنه، آیه میگه که به هر عقدی اون چنان که هست وفا کن، اگر صحیح به عنوان عقد صحیح بهش وفا کن، اگر فاسده به فسادش وفا کن. این اگه عقد صحیحه باش معامله عقد صحیح بکن، اگر عقد فاسده باش معامله عقد فاسد بکن، به هر عقدی اونطور که هست وفا کن. این آیه اینطوری میگه. خب این آیه بیان نمی کنه که چه عقدی صحیحه چه عقدی فاسده. میگه اگه یه عقدی رو احراز کردی که صحیح هست، صحیح بدانش بش وفا کن. اگر عقدی رو احراز کردی که فاسد هست، فاسد بدانش رو بش به فسادش وفا کن. خب پس این آیه اصلا نشون نمیده که صغرای عقد صحیح چیست و صغرای عقد فاسد چیست. پس از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم که رهن بیقرد صحیحه. بله به فسادش عمل کنیم دروش بود بی اثر ببینش،
یعنی میتونه قبول
کنه
با جعل خیال مثلا.
نه اصلا اینجا نکنه. اگر عقدی فاسده به این عقد فاسد وفا کن، یعنی به فسادش وفا کن، یعنی حکم به فسادش کن، رو شیطان نکن.
زمان
به فاسده
اشاره
شده، مرتب باشه. در مورد
زمان
آور، در
اصل
تنجیم
زمان
آور بله، اونجا اگه زمان آور باشه هم میتونه، اگه حکمی داره که بر فسادم بار میشه اونو بار کن. اونم میشه گفت که اگه حکمی داره که بر فساد بار میشه اونم بار کن، حکمی داره بر صحیح بار میشه اونو صحیح بار کن. بله به عنوان عقد پیش نگاه میکنیم. بله به عنوان عقد نگاه میکنیم. بله خوب عقد فاسد علا انهو قد قیل لما لا یجوزن یکون المراد بها، یعنی به این عقودی که در آیه عفو بالعقود آمده، الاهم کم و ظاهرم همینه، عفو بالعقود عامه، قید صحیح نداره که مقید بشه به صحیح، عامه هم صحیح و شاملش هم فاسده. فیجب الایفا، نتیجه میدین قول قیل که واجب است طبق آیه عفو بالعقود که وفا کنیم به مقتضای مطلق عقد، چه صحیح باشد چه فاسد. اگر صحیح باشد باش معامله کنیم معامله عقد صحیح، اگر فاسد باشد باش معامله کنیم معامله عقد فاسد. به هر عقدی همونطور که هست وفا کن و به مقتضایش همونطور که هست وفا کن. فیجب الایفا به مقتضای مطلق عقد چه صحیح باشد چه فاسد، با این تفصیل. فصحیح و عمل می شود به مقتضای صحتش و فاسد عمل می شود به مقتضای فسادش، زیرا برای فاسد هم احکامی شرعن همونطور که برای صحیح هم است. حالا اون احکام احکام عبارت از همون زمانی بشه که شما فرمودید که ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، که برای فاسد هم حکم هست، یا اینکه منظور همون باشه که رهاش کن، یعنی این عقدو فاسده تو فاسد اعلامش کن، اگر حکمی بر عقد فاسد متوجه شد بار کن، اگرم خود عقد فاسد خواستی وفا کنی وفا نکن، وفا نکن یعنی بهش ملتزم نشو. پس وفا کنید به عقد فاسد اونطور که هست، یعنی اگر احکامی دارد بار کنید، ولی خودش رو بگوید عقد فاسده، زمان خودش رو بگوید عقد فاسده، وجوب وفا نمیاره، وجوب وفا به عقد نمیاره، ولی وجوب وفا به احکامی که بر این عقد بار میشه میاره. خب اگه اینطور باشه دیگه نمیتونیم از آیه عفو بالعقود کشف کنیم که چه عقدی صحیحه چه عقدی فاسده. او میگه به عقد صحیح و عقدهای صحیح حکم صحت بده و احکام رو بار کن، به عقدهای فاسد حکم فساد بده و احکامی که داره بار کن. دیگه حالا چه عقدی صحیحه چه عقدی فاسده آیه بیان نمیکنه. بنابراین معلوم شد که ما عفو بالعقود رو عبارت میگیریم از عفو بالعقود صحیحه، چه عفو بالعقود فاسده، چه عفو بالعقود العام هم از فاسد و صحیح هیچ در هیچ کدوم از سه حالت نمیتونیم از عفو بالعقود استفاده کنیم که عقد رهن بدون قبض هم عقد هست تا وجود وفا داشته باشد، یا فقط باید قبض بشود تا عقد شود و وجود وفا داشته باشه. آیه پس نتونید تغییر بشه. قبلا هم گفتیم که اگر بخواید به اجماع هم تمسک کنید، اجماع و دلائل شرعی اونجایی که قبض هست امضا میکنند، اونجایی که قبض نیست ما شک داریم با اصل عدم میگیم امضا نشده. فعیل امن و ازکون بمونه برای تمسک.